المبحث الأول النهي عن العبادة، فأولهم والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. تقریبا از خارج گفتیم مطلبشون، سه مطلب تا اونجا که جنبه مقدمی داره. بحث که اثبات تلازم باشه بین حرمت و فساد در عبادات از اون والحق شروع میشه. قبل از اون سه مطلب به صورت مقدمی، اجمالا مطلب اولین بود که عبادتی اینجا میخواییم بحث کنیم آیا حرمتش ملازم با فسادش یا نه. عبادت بالمعنى الاخصه، یعنی آنچه که قصد قربت مقوم اوست، قصد قربت شرط درو، مثل نماز و روزه و امثال داره. اما عبادت بالمعنى الاعم که همه توسلیات را میشه شامل شه، اون محل بحث ما نیست. علتی محل بحث نیست، دقت بکنید. توسلی که قصد قربت در جوهرش در صحتش دخالت نداره، قصد قربت اگر کردی در کمالش دخالت داره نه در صحتش. توجه بکنید چرا بحث عبادات و از معاملات جدا میکنن. اول از همه اینو باید بهش توجه کرد تا معلوم بشه که در اینجا با عبادت بالمعنى الاعم کاری نداریم. چرا؟ عبادت بالمعنى الاعم همه توسلیات رو میتونه شامل شه. از معاملات بالمعنى الاخص گرفته تا مثل تطهیر جامع، تطهیر بدن از نجاست که توسلی عبادت معامله بالمعنى الخاص هم نیست. چرا معاملات از عبادات جدا میکنیم و در دو فصل بخواییم بحث کنیم؟ همون چه که باعث جدایی این دو مبحث شده همو اقتضا میکنه عبادت بالمعنى الاعم اینجا مقصود نباشه. به این سبق نفرمودم، اون مطلب اینه. اگر عبادات رو از معاملات بناست جداگانه بررسی کنی، به خاطر اون ویژگی است که در عبادات هست. ویژگی عبادات اینه که تمامیتشون، صحتشون مشروط به قصد قربته، گره خورده به قصد قربت. میخواییم ببینیم آیا نهی با قصد قربت تنافی داره یا نه. در واقع بحث دلالت و نهی علی الفساد در عبادات برمیگرده به بحث از مانعیت و نهی لقصد قربت و عدم مانعیت. آیا بین قصد قربت و حرمت منع جمعه یا امکان جمع؟ میخوایم به این خاطر عبادات رو جداشون کنیم از معاملات، ولی نیازی به جدایی نبود. خصوصیت عبادات که اینا رو جدا میکنیم از معاملات در مسئله قصد قربت. خب حالا اگر معامله قرار بود با قصد قربت انجام بشود، بشه عبادت بالمعنى الاعم، خب نهی با قصد قربت جمع نشود. بر فرض بر فرض اینجا اثبات کنیم نهی با قصد قربت جمع نمیشه، معناش فساد نیست در اونجا. مگر معامله بدون قصد قربت فاسده؟ مگر شستن جامعه بدن بدون قصد قربت فاسده؟ کمال نداره بلا تامه. صحت عبارت از تمامیت. قصد قربت در عبادات متممه، در معاملات مکمله، نه متمم. نباشه هم تامه. نهایتش اینه که تو اینجا اثبات میکنید نهی از عبادت، حرمت یک عبادت باعث میشه قصد قربت متمشی نشه و بشه ناقص، پس میشه فاسد. و اینو اثبات خواهیم کرد، همین بحث امروز شما. خب این معنا در عبادت بالمعنا اعم غلطه دیگه، چون ثابت هم که بکنی قصد قربت با حرمت جمع نمیشن، معاملهی که به قصد قربت میخواستی انجام بدی حالا نهی داره، خب به قصد قربت متمشی نمیشه، اما معامله ناقص نمیشه. بذار اون که محل بحثه اینجا عبادت بالمعنی الاخصه، چون ما میخوایم بحث کنیم از تلازم بین حرمت و نقصان. اگر عملی حرام بود باعث میشود وقتی انجام بدیش ناقص باشه، خب در عبادت بالمعنی الاخص این جا داره، چون قصد قربت شرط جزء متممه. اما در عبادت بالمعنی الاعم متمم که نیست، نه شرط نه جزء، مکمله. نهایت کمال نداره ولی ناقص هم نیست. لذا مطلب اول اینه که عبادت منحصر به عبادت بالمعنی الاخص. عبارت ببینید: المقصود من العبادت التي هي محل النزاع في المقام العباده بالمعنى الاخص، یعنی اون چه که قصد قربت متممشه، شرطشه یا جزءشه، ای خصوص ما یشترط فی تمامیتها، صحت تمامیت، در تمامیتش قصد قربت شرطه. یا تعبیر کن او فقل خصوص الوظیفه التي شرعها الله تعالی لاجل التقرب بها الیه. معامله برای تقرب الله نیست، برای گذران زندگی تو دنیا. اما نماز فقط برای تقرب الله. ولا یشمل النزاع عبادت بالمعنى الاعم را. عبادت بالمعنى الاعم یعنی توسلیاتی که احیانا حالا تو برای رضا خدا انجامشون بدی، تجارت میکنی بیع انجام میدی برای رضا خدا که درآمد کسب کنی، واجب النفقه رو اداره کنی، میشه توسلی. ولی قصد قربت کردی ثوابم داره، مثل قصد صوب از نجاست توسلیه. یا حتی معاملات شامل اینا نمیشود. چرا؟ یک کلمه، چون قربت در اونجا شرط جز که نیست. ولو حرمت با قربت جمع نشود نقصان پیش نمیاد. چون قربت شرطش که نیست که الان بشه ناقص. و اساسا عرض کردیم همین باعث شده دو مبحث مطرح کنه، بحث عبادات رو جدا طرح میکنه، چون در اینجا بحث از تلازم بین حرمت و عدم تمشی قصد قربت. بگید تمانع بین حرمت و قصد قربت. لانه برای که عبادت بالمعبر عام و این صح ان یقع عبادتا متقربا به الی الله، اگر چه امکان دارد صحن امکنه ممکنه قصد قربت کنی، ولی لا یتوقف حصول و اثره المرغوب فیه و هو زوال النجاست لا یتوقف علی وقوعه قربیا. یعنی حالا بر فرض حرمت مانع قصد قربت شد، ناقص نمیشه که اثر بار نشه، اثر بار میشه، لباس پاک میشه، ولو با آب قصبی لباس تو بشوری، دست تو بشوری، که دیگه با اون شستن قصد قربت نمیشه بکنی. با شستن جامه با آب قصبی که نمیشه قصد قربت کنی، اما شستنت هم ناقص نمیشه چون قصد قربت جزءش نبوده، شرطش نبوده. فلو فرض وقوعه منهیا عن مثل قصل بالماء المقصوب فانه یقع به الامتصال، اثر بار میشه، اثر زوال نجاست، سقوط امر به شستن و یسقط امر به قصد. فلا یتصور وقوعه فاسدا من اجل تعلق النهی به، چون نهیم که بیاد با قصد قربت هم اثبات کنیم قابل جمع نیست، نقصان به بار نمیاره تا بخواد آثار مونه. یکی بگید که قائل نباشه.
نه با قصد قربت، یعنی همه این حد وسطای براهیم روی قصد قربت
میگیم نهی در عبادات با قصد قربت قابل جمع نیست، این همه قائلن در حدودش اختلافه. آیا نهی غیری هم اینجوریه؟ نائینی میگه نه، در خصوص نهی نفسی شونی. نعم اذا وقع محرما منهيا عن، بله میگه شما اگر فساد را معنا میکنید نه به نقصان، حتی عدم الکمال را میخواید نقصان حساب کنید، فساد حساب کنید، بگید مانع نیست، بگید اونا محل بحث. ولی خب این غلطه، ما تو فقه که تو اصول دنبال مسئله ترتب ثواب و عقاب نیستیم، اون چه که هدف مسئله امتثال و عدم امتثاله، سقوط و عدم سقوط تکلیفه. میگه اگر منظور از فساد اینه، عدم ترتب ثواب، بله دیگه نهی از معامله هم که میتونست به قصد قربت انجام بشه مقتضی فساد این رقم، مقتضی این رقم فساد هست، یعنی قصد قربت یعنی ثواب دیگه بار نمیشه، اما این که محل بحث نیست. اذا وقع اون قصد، بگید مثالی زده بود، قتل بالماء المقصوب، قتل اذا وقع محرما منهيا عنه فانه لا يقع عباده متقربا به الى الله تعالى، فاذا قصد من الفساد هذا المعنى، يعني عدم ترتب قصد قربت و عدم ثواب، فلا باس في ان يقال ان النهي عن العبادات بالمعنى العام يقتضي الفساد را، يعني عدم امكان قصد قربت، عدم ترتب ثواب، اما اون فسادی محل بحثه عدم ترتیب آثار اصلی و اساسی یک عمل، اثر اصلی معامله حصول ملکیت، زوال نجاست در شستن جامعه، ای که هست شستن لباس و ازاله نجاست هدف از شستن لباس ازاله نجاسته. حالا قصد قربت اون ممکنه باشه ممکنه نباشه، ترتب ثواب ممکنه باشه دیگه. افراد کمل به اصطلاح اونا دنبال اینن که از هر چیزی استفاده کنن برای او برشون، اما این که اصل نیست. فان من یدعی ممانعت را بین صحت و نهی، امکان دارد ادعا کند ممانعت بین وقوع و قصد صبح صحیحت، صحیحن یعنی این ای عبادتن متقربن بهی الالله مترتبن علیه الثواب، بین اینا و بین نهی جمع نمیشه. اما آثار شستن، آثار اصلی شستن که ازاله نجاست باشه، تمیز شدن باشه، اونا که هست. این مطلب اول که یک مقدمه حساب باشه بودش. بفهم در معاملات قاعده این نیست که ما بیاییم سراغ شرع. جواز رو در معاملات عرف انشا میکنه، شرع هم امضا کرده. بله یک سری موارد خاص عرف منع میکنه، شرع تجویز بکنه، مثل شفعه. شفعه از نظر عرفی ممنوعه، از نظر شرعی مجازه. حالا اگر نهی کند شارع در یک موردی از اخذ به شفعه، این نهی مقتضی فساده. مقتضی فساده یعنی در حقیقت بر میگرد این مطلب رو به همون ارتکاز عرفی که اینجا مشروعیت نداره، نفی مشروعیت، نفی جعل حق شفعه است. از این جهت که وابسته به بیان شارع تجویزش، وجودش، حق شفعه وجودش به جعل شارعه. اگر نه عرف شفعه رو حق که نمیدونه هیچ زورگیری میدونه، اما وجود این حق به جعل شارعه. حالا اگر در یک موردش نهی کرد، یک بخشیش، چطور صوم را تشریع کرده اما روز عید فطرش منع میکنه، شفعه را تشریع کنه در مثلا مورد تعدد شرکان، سه شریک باشن از دوتا بیشتر باشن، منع کنه، اونجا مقتضی فساد مانعی نداره. اینو بگید نهی مقتضی فساده به این معنا که دیگه جعل نشده، نه مسئله عدم امکان قصد قربت، اونو دیگه باید نباید بطرح کنیم.
همین هم میخوام بگم که این قصد قربت دارن همیشه ملاک نیست. تو مثلا مثل شبه او نمیدونم ربا و این های چطن دوازه، مثلا در رباتی موضوع چطن دوازه شرعی نداره.
ببینید الان فرمایششون اینه، میگه ما میخوایم در عبادات بحث رو پیش ببریم. این عبادتی که میگیم آیا مراد عبادت به من رخص یا عبادت به من هم؟ میگه نه، عبادت به من هم رو وارد نکن، چون نهی مانع از قصد قربت هم که باشه بر فرض باعث نقصان نمیشه در عبادت به من هم. این الان شما فرمایید یک بحث دیگه میشه، یک کار بحث نهی از عبادت نداره، و همون نهی از معامله. نهی از معامله خواهیم گفت مقتضی فساد نیست. گاهی چرا؟ کجا؟ جایی که معامله بنیان گذارش خود شارع باشه. اگر معامله بنیان گذارش عرف نهی شرعی، مقتضی فساد نیست. اما اگر بنیان گذارش خود شارعه مثل شفعه، خب نهیش مقتضی فساده، یعنی پس بنا نگذاشتش دیگه نیست. این باید اونجا مطرح بشه، بحث نهی از معامله. ولی سه مطلب دومه، مراد از عبادت در اینجا چیه؟ مگر عبادیت عبادت به جعل شارع نیست؟ خب اگر نهی داره پس جعل نداره دیگه. چطور شما میگید نهی از عبادت؟ اصلا نهی از عبادت همون کوسه ریشپهن یکم میشه میگید نهی یعنی عدم جعل، عبادت یعنی جعل. عبادت مجعول شرعیه، پس نهی از عبادت یعنی چی؟ که جلسه قبل عرض میکردیم میتونید اینجوری بگید که فرق بین این بحث، مطلب دو اونجور مطرح کنید، فرق بین این بحث و بحث اجتماع نهی چیه؟ اگر عبادت پس امر داره، از یه طرف هم که نهی اومده، هم امر هم نهی، اجتماع الامر و نهی. اینو تفسیر میکنه، میگه عبادتی میگیم عبادت شعنی نه عبادت فعلی. ما من شعنهی ان یجعل عبادتن لو شرع لشرع عبادتن. خب اگر روزه ی روزه عید فطر مشروع می بود به عنوان عبادت مشروع بود دیگه، به عنوان توسلی که نبود. اگر نماز هفت رکعتی مشروع می بود خب به عنوان عبادت مشروع بود دیگه. بحث در اینه، تشریع فعلی نداره، نهی داره. میگه نماز پنج رکعتی نخوان، روز عید فطر نگیر، نهی از صوم یوم الفطر دیگه تشریع خبری نیست. طبیعت و صوم تشریع شده، طبیعت و صلات تشریع شده، اما یک حسش داره به وسیله نهی از تحت تشریع خارج میشه. یه روزه عید فطر تشریع نشده، نماز پنج رکعتی تشریع نشده، پس اجتماع امر نهی نیست. بذار میگفتیم جلسه قبل اینجا امر نهی از همون حیث که امر تعلق گرفته تعلق میگیره، اینجا تعدد عنوان نیست، عنوان واحده. نتیجتاً برمیگرده به تخصیص، اون دلیلی میگه لا تصوم یوم الفطر، صوم یوم الفطر حرامون، اون مخصصه از صوم جنتون من النار که دال بر استحباب، دال بر رجحان صوم. اما خب از همین تعبیر کردن به نهی از عبادت، عبادت فعلی یه در کار نیست. بله؟ اونجا هم همین نحوه میگیم که تشریع کرده سوره را در نماز، اما نهی کرده عظیمه را. سوره در نماز اگر تشریع شده علی نحو الوجوب، اما سوره عظیمه منع شده، سوره سجده رو نباید. لیس معنى العبادت هنا انها ما كانت متعلقه للامر فعلا. میگه معنی عبادت نیست که الان امرم داره پس هم امر هم نه اجتماع امر نهی، چون عبادیت عبادت به امر به تشریع. لانه مع فرض تعلق النهی بها فعلا لا يعقل، معقول نیست امرم باشه. چرا؟ چون اینجا وحدت عنوانه. اونی تو بحث اجتماع امرای میگفت که ممکنه تعدد عنوان بود، یه وحدت عنوانه. لا یعقل و فرض و تعلق الامر بها ایزن، امر دیگه نمیشه تعلق بگیره بشه اگر نهی هست. و لیس ذالک کباب اجتماع الامر و نهی الذی فرض فیه تعلق النهی به عنوان غیر از عنوانی که تعلق به الامر، فانه ان جاز هناك اجتماع الامر و النهی، اما اینجا نه. فلا یجوز هنا، چه فرقه بین اینجا و اونجا؟ چون اینجا عنوان واحده، لعدم تعدد العنوان، و انما العنوان الذي تعلق بالامر هو نفسه صار متعلقا بالنهي. اینم که نامعقوله، پس امر نیست. میتونست در صورت نبود امر، در صورت نبود نهی میتونست امر تعلق بگیره به اون. لو شرع لشرع عبادتن، خب اگر نبود نواهی وارد از صوم یوم فطر، صوم اون روز هم داخل در از صوم جنت من النار بود، و علی هذا فلا بد ان یراد بالعبادت المنهیه عنها. میگه عبادتی که اینجا ما میگیم نهی دارد باید ازش اراده شود آنچه که طبیعت او کلیش صوم متعلق امره، یک بخشش که صوم یوم فطره، عید قربانه، متعلق نهی. صوم الوصال متعلق نهیه که خوندیم، طبیعتش متعلق امر است، اگر چه اون طبیعت شامل این متعلق نهی نشه. و این لم تکن اون طبیعت، طبیعت به ماهیه مأمور بها، طبیعت به ماهیه هیه شامل منعنوفی هم میشه، شامل متعلق نهی هم میشه صوم، اما طبیعت به ماهیه مأمور بها شامل ماهو و متعلق نهی نمیشه. یا اینجوری تعبیر کنید، او یعنی تعبیر دیگری، یعنی عبادت شعنی، عبادت منهیون عنه عبادت شعنی نه فعلی. او ما کانت من شعنها ان یتقرب بهی لو، این لو معنی شعنیته، یعنی لو تعلق بهی امران دها امران. و به عبارت اخرى جامعه، با تعبیر جامع تر اینجور میگیم، ان یقال ان المقصود بالعبادت هنا هی الوظیفه التي یا العمل الذي لو شرعها الشارع لشرعها لاجل التعبد بها. اگه اینم تشریع میشد مثل عبادات دیگه لاجل التقرب، لاجل التعبد، یعنی قصد قربت تو شرط میشد، لاجل التعبد یعنی قصد قربت در شرط، اگر مشروع بود جز عبادات، الان که نیست، الان که ممنوع شده. و این لم یتعلق با امر فعلی لخصوصیت مورد که الان نهی داره، خصوصیت مورد که الان نهی اومده. بفهم این مطلب دوم عرض میکنیم دیگه، اگر قرار باشه فرض صحت بکنیم با توجه به عوامر به طبیعتش باید فرض کنیم. اگر صوم بدون شب روزه تشریع شده، از صوم و جنتون من النار، نماز تشریع شده، از طرف هم یه روزه عید فطر روزه نگیر، حالا اگر گرفتم فاسده، میگه دو تا چهار تاست فاسده. اگر قرار نهی، اینه که میگیم تلازم بیان به معنی الاخصه، همینه که در این والحق وارد میشه. نه یعنی عدم تشریع، نه یعنی مبعده، حرمت دیگه میگید، حرمت یعنی مفسده داره، چیزی که مفسده داره تو رو ساقطت میکنه، تو رو دور میکنه، نه که سعه وجودی به تو بده، نزدیکت کنه به اون وجود بی نهایت.
در این امر شهری هم که ایشون میفرمانه استدلال کردن کنم شما پاسخ دادی، پاسخ شما با طبق توضیح مرحوم مظفر در ادامه که جزء و کل میکنن کل رو عبادت میگن، شما سوره رو شهنن عبادت گرفتید و فرمودید کلم سوره الله عمران نخوند، ولی ایشون نماز رو عبادت گرفتید.
فرق نمی کنه چون اجزاء العبادت هم عبادت هم اگر ادله تشریع نماز رو نگاه میکنیم، باز ادله تشریع نماز مشتمل بر ادله تشریع سوره است، ادله سوره رو تشریع میکنه به عنوان جزء الصلات، جزئیت تشریع شارع، بگید وجوب ضمنی اثبات میکنه برای سوره، اما ادله منع کننده از سور عزائم داره همین تشریع رو سلب میکنه. کجا تقسیماته؟ مانعی نداره. حالا علی حال میتونید هم به عنوان جزء بهش نگاه کنید، هم به عنوان عبادت مستقل نگاه کنید. میگیم قرآن خوندن تشریع شده، مستحبه، اما برای شخص جنوب، حتی برای شخص جنوب قرآن خوندن مستحبه، اما سور عزائم نهی داره. آیا جنوب با خوندن سور عزائم میتونه به ثواب برسه، میتونه قصد قربت کنه، مستحب انجام بده؟ میگیم نه، او عقاب میشه اگر بخونه. بله، اینجا رو میگیم فساد در همون سوره است، اما فساد سوره خواهیم رسید در وجه بطلان نماز، فساد سوره مستلزم فساد کله. این تعبیر بعضی هست که آورده اینجا، برایشون خودش وارد و بحث نشده، اما تعبیر رو نقل میکنه که جزء العبادت وقتی فاسد شد اذا فسد جزء فسد کل. ثم وارد سور میشه، نه میفهمد گاهی خورده به خود عبادت، گاهی خورده به جزء عبادت، گاهی خورده به وصف عبادت. وصف العبادت، حالا وصف کل عبادته یا وصف جزء عبادته، مثالم برای همش میگیم، این بخونیم از روش تا اول. والحق ثم ان النهی عن العبادت یتصور على انها احد ان يتعلق النهی به اصل عبادت، مثل نهی از صوم عیدین، صوم وصال، که بخشی از شب رو بنا داشته باشه وصف کنی به روز، یا روزه امروز تو وصف کنی به روزه فردا. بالاخره برو یک دقیقه از قبل از فجر، بعد از فجر رو به عنوان روزه متصل کنی بدعته و حرام. و صلات حائض نفسا، ثانی ها ان یتعلق به جزء عبادت، مثل نهی از قرائت سوره از سور عزائم در صلات. سوره جزء نمازه، اما سوره عظیمه نهی داره. ثالثا ان یتعلق به شرط عبادت یا به شرط جزء عبادت، شرط گاهی شرط العبادته، گاهی شرط جزء العبادته. شرط العبادت مثل ستر عورت، ساتر، ساتر شرط نمازه. حالا اگر ساتر قصدی بود، نجس بود، نهی داریم از نماز با لباس نجس، با لباس قصبی. در حقیقت نهی به نماز که نخورده، نهی خورده به اون ساتر قصبی که الان تو تهیه کردی. ساتر امر داره، نماز امر داره، اون فرد مورد نهیه که میشه شرط. او به شرط جزئه ها، شرط الجزء، حالا کنه که مثال میزنه، مثال برای شرط العبادته، کنه یعنی صلات به لباس المقصوب اول متنجس، این مثال برای شرط العبادته. برای شرط جزء باید مثال فرضی در نظر گرفت. شرط جزء چون مثال جهر و اخفات رو بعدن مثال برای وصف میگیره، وصف ملازم، وصف ملازم جز. اگر همون رو بله
مقدار انتنا در رکوع،
نه اون که اصل رکوعه، اصل رکوعه، مفاهیم شرط رکوع رو بگیم. اصل رکوع انحناء در حد رسیدن کف دست ها به سرزانو هاست. حالا باید اینجوری در نظر بگیریم، اگر در موردی رکوع، خصوص رکوع به عنوان ثانوی مشروط به شرط خاصی شده، به عنوان ثانوی. گاهی اوقات رکوع سجود به عنوان ثانوی مشروط میشه به شرط خاصی، مثلا مشروط میشه به اینکه با اشاره باشه. تو اگر شرط رو رعایت نکردی، به نحوی انجام دادی که اون نحوه نهی داره، میشه نهی از شرط جزء. شرط رکوع مثلا در همون مثال خروج از عرض قصبی داشتیم، شرط رکوع اینه که با اشاره باشه، حق نداریم به نحو دیگر انجام بدی. اگر به نحو دیگر انجام دادی، اون کیفیت اخرى او بشه مورد نهی. اون مثال میزنه بعدا برای وصف الجزء صفت، اون رو تعبیر به وصف میکنه نه تعبیر به شرط. حالا جهت چو میگیم؟ چون شرط اگر منتفی بشه مشروط منتفی میشه، جهر چه عمدن باشه چه سهون، اما جهر و اخفات روشون وصف میدونه، برای اینکه اگر جاهل جهر و اخفات رو تخلف کنه یا نافتی تخلف کنه فساد به بار نمیاد، اونا رو وصف میدونه، میگه وصف الجزه. قرائت رو باید در هم در نماز صبح بلند بخونه، اگر آهسته خوند میشه نهی از وصف جزء. رابعه ها ان یتعلق به وصفی ملازم با صلاح. وصف ملازم لصلاح رو مثال میزنن وقائع دنیا در ضمن نماز. وصف ملازم با صلاح یعنی جزئیت نداره، شرطیت نداره، همراهی داره. وقائع دنیا مورد نهی، وصف ملازم یعنی خصوصیتی همراه، نه شرط نه جزء، بلکه بر اثر نهی وجود شده مانع، عدمش شده شرط، بر اثر نهی عدمش میشه شرط. ولی خود بکا اگر نبود ادله مانع از بکا ال دنیا در ضمن نماز، اگر کسی تو ضمن نماز بکائل دنیا از او محقق میشد، نمازش باطل نبود. این وصفی بود ملازم خارج از حقیقت نماز، مانعیت چم دلیل نداشت. یا تعلق بگیرد نه به وصف ملازم جزء. وصف ملازم جزء رو مثال میزنه مثل نهی از جهر به قرائت در نماز ظهر است، فی موضع الاخفاء، نهی از اخفاء در موضع جهر نماز صبح. این صور مسئله، اما اصل مسئله بحث زیادی نداره. بین حرمت و بین فساد تلازمه، اصلش مورد انکار کسی نیست. اختلافاتی که هست تو حواشی مطلبه. اگر نهی از اصل عبادت بود، از اصل عبادت نهی هم تحریمی محل بحث دیگه، حرمت خورده بود به اصل عبادت، خب دیگه قصد قربت متمشی نمیشه، قربت معنا نداره در اون چیزی که مولا میگه اگر انجام بدی از من دور میشی، ساقط میشی، پایین میری، تو میخوای با او بالا بری، معنا نداره. اما اگر نهی تعلق گرفت به جزء، به وصف، نهی متعلق به جزء، به وصف، وصف جزء، شرط جزء، شرط عبادت، اینا چجور باعث بطلان میشه؟ کیفیت هاشو مختلف گفتن. ایشون یک جمله فقط میگه، میگه آنچه که خودش مبعد است، صوم حائض، صلات حائض، معنا نداره مقرب باشه، جمع بین نقیزه اینه. هاکزا مشتمل بر مبعد دیگه نمیشه مقرب باشه، ملازم با مبعد دیگه نمیشه مقرب باشه. فرض اینه بکائل دنیا را مانع قرار داده برای صلات، و تو اگر صلات با مانع انجام بدی که بالا نمیبره تو رو. اگر جهر رو شرط قرار داد یا وصف قرار داد، اخفات رو وصف قرار داد یا تعبیر کنیم شرط قرار داد، و اگر بدونی انجام بدی که مقرب نیست، بلکه اگر نهی داره خب مبعده. این تعبیر خود مرد مظفر مطاب بیانات دیگران را اشاره میکنه تا بنا برسیم. والحق ان النهی عن العبادت یقتضی فساد را، سوا اون اشاره به نزاعیست که با نائینی داره تو جلسه بعد انشاءالله دنبال میشه، تو صفحه بعد و جلسه بعد میاد. سوا اون کان نهی عن اصل عبادت یا شرط عبادت یا جز عبادت یا وصف عبادت، نه فعلا اشاره به اون نداره، بحث نهی غیری رو بعد بگه، صفحه بعد بحث فردا میشه. نائینی فرمود نهی غیری مفسد نیست، اگر به ذات عبادت هم تعلق بگیره مفسد نیست. امر داری به ازاله طهارت از به ازاله نجاست از مسجد، این امر رو امتثال نکنی وایستی نماز بکنی، فرموده نماز باطل نیست، ولو نهی غیری رو قائل باشی. امر به اهم اقتضا کنه نهی از ضد خاص را، چون صلاح ضد خاص تطهیر بود دیگه. اگر هم قائل باشیم به نهی، نهی رو میگه مفسد نیست، ایشون قائل مفسده، اون نماز باطله، او بحث فرداست. الان تعمیمی داره میگه نهی از اصل عبادت، جزء عبادت، شرط عبادت، وصف عبادت، همه مقتضی فساده. لتمانع ظاهر، اینی که عرض کردیم بیانه به معنی اخص تلازم به این معنی، تمانع ظاهر است بین عبادت، عبادت که یراد و مبها التقرب الالله و مرضات الله، و بین نهی از او که مبعد است، المبعد اسیان و نهی، نهی رو معصیت کنی، مبعد است عن الله، و المسیر به سخط الله، غضب برمی انگیزد. خب اگر نهی داشت مبعد بود دیگه اون روی سکه فساده. و یستحیل التقرب بالمبعد و رضا به ما یسخطه، و یستحیل ایزن التقرب، یستحیل ایزن اشاره به تعبیراتی که دیگران دارن، حالا در 5-6 سطر بعد 4 سطر بعد میگه، میگه نظر ما راجع به نهی از جزء و نهی از وصف اینه، محال است همچنین تقرب به مشتمل بر مبعد. بالاخره اگر مولا از یک آشی که توش نخود باشه بدش میاد، حالا تو نخود که به نزدی از کل آش بدش میاد دیگه، از نخود بدش میاد، حالا تو نخود رو تو آش انداختی از کل آش بدش میاد، اینم همونجا. یستحیل تقرب به ما هو یشتمل علی المبعد المبعوض المسخط له، او به ما هو متقید بالمبعد، این متقید اشاره به شرطه، المشتمل اشاره به جزئه. نمازی که تو سوره عظیمه بخوانی مقرب نیست، چون مشتمل بر مبعده. نمازی که با لباس قصبی بخوانی مقرب نیست، چون مقید به مبعده، گره خورده به مبعده، یا مشتمل بر بکائل دنیا، او به ما هو متقیدون بالمبعد، او به ما هو موصوفون بالمبعد. نماز صبح رو عمدن آهسته بخون، میشه موصوف بالمبعد. من من الواضح ان المقصود من القرب والبعد من المولا القرب والبعد المعنویان، قرب و بعد معنوی عرض کردیم مکررن سعه وجود و عدم سعه وجود. خدا وجود نامتناهی است، وجود نامتناهی است، اگر یعنی در قدرت بی نهایت، در علم بی نهایت، اگر شخص اوامر نواهی او رو اونجوری که او میخواد انجام بده، سعه وجودی پیدا میکنه، میشه قریب به او از حیث وجود، قرب و بعد معنوی، یعنی در از نظر وجودی. و هما یشبهان القرب و البعد المکانیین. خب قرب و بعد معنوی هم شبیه قرب و بعد مکانی دیگه، چیزی که مکانن فرض کنید ماشینی داره از اینجا به سمت اصفهان میره، این که دیگه نزدیک نمیشه به قم که، اگر مبعده میبره زید رو دور میکنه، در این حال که نزدیک نمیکنه. مقرب مبعد مکانیش طور مقرب نیست، اینم هاست. اون چه که سقوط میاره، اون چه که محدودیت وجودی میاره، نقصان وجودی میاره، او که دیگه سعه وجودی نمیاره. فکما یستحیل و تقرب مکانی به آنچه که مبعد مکانی است، کذالک یستحیل و تقرب معنوی به آنچه که مبعد معنوی است. و نحن اذ نقول وارد میشه به در تعابیر دیگران که راجع به شرط و جزء و وصف دارند. خود ایشون گفت و یستحیل و ایزن از تقرب به ما یشتمل و علی المبعد به ما هو متقیدون به مبعد به ما هو موصوبون به مبعد. یک کاسه کرد همه رو تمام کرد، اما بیانات دیگران دارم که در این سه سطح میخواد مطرح کنه انشاءالله.
درباره استدلال ایشون درباره قرب و بعد که الان این رو مطرح کرده که به عنوان نمیخوره، قرب و بعد اگر بخواد برای بنده مکلف حاصل بشه